بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث دیروز این بود که آیا خیار رؤیت در معاملات دیگر غیر از بیع وجود داره یا خیر؟ مثلا تو اجاره خیار رؤیت داریم یا نداریم؟ به عبارت دیگر، بعضی از خیارات معلومه که مختص به بیع، مثل خیار مجلس و خیار حیوان، که اینا فقط تو بیع نه در غیر بیع. بعضی از خیارات هم معلومه که در هر معامله جاری هست، مثل خیار غبن یا خیار عیب. و بعضی از خیارات مشکوکه که آیا تو غیر بیع جاری هست یا نه، مثل همین خیار رؤیت یا خیار تأخیر. و به عبارت دیگر، یه خیاراتی هست که مجعول شرعی‌اند، یعنی شرع اینا رو جعل کرده. خب اونا تابع خود جعل شارع. یه خیاراتی هم عرفی هستند، مثل خیار غبن، خیاری که عرفیه. باید ببینیم عرف در کجا اون خیار رو قبول داره یا قبول نداره. یه خیاراتی هم مردد است بین شرع و عرف، مثل همین خیار غبن، مثل خیار تأخیر یا خیار رؤیت. شیخ انصاری تو مکاسب می‌فرماید که سه احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگوییم خیار رؤیت مختص به بیع و در غیر بیع جاری نیست. یک احتمالم اینه که بگوییم خیار رؤیت در همه جا جاری است، تو هر معامله. احتمال سوم هم اینه که تفصیل قائل شویم بین معاملات. مثلا معاملاتی که بنایشون بر لزومه، بگیم توی اونها خیار رؤیت هست. اونایی که بنایشون بر جوازه، خیار رؤیت ندارند. بعد نظر خود شیخ اینه که خیار رؤیت در سایر معاملات وجود داره. شیخ این نظر خودش رو که میخواد اثبات کنه، می‌فرماید که اگر خیار رؤیت در معاملات دیگر نباشه، مثلا فرض کنید در اجاره اگر خیار رؤیت نبود، یا باید قائل بشیم به این که این گونه اجاره ها باطلند، یعنی اگر کسی عین را توصیف کرد و مستأجر به اعتماد توصیف مجر وارد معامله شد، بعد دید شرایطو نداره، یا باید قائل بشیم که این معامله باطله، یا باید بگوییم معامله صحیح هست و لازم. اگر این دوتا احتمال باطل شد، باید بگوییم معامله صحیح هست و جایز، و اینم یعنی خیار رؤیت. مرحوم شیخ پس اینجوری استدلال میکنه دار که سه تو، حالا تو عبارت مکاسب اینطوری نیست که مرز میکنم ما، ولی حالا با توجه به حواشی مکاسب و بر این که یعنی صدر و ذیل عبارت با هم جور در بیاد، اینطوری میگیم که شیخ میگوید سه احتمال وجود داره و با باطل کردن احتمال اول و دوم احتمال سوم ثابت میشه. اما احتمال اول که احتمال اول این بود که بگیم معامله باطله، افرادی مثل مقدس اردبیلی هم همین رو گفتند، یعنی اگر اجاره دارای اوصاف نبود میگیم این اجاره باطل. ولی شیخ انصاری میفرماید که این احتمال که بگوییم معامله باطله، این احتمال صحیح نیست، به دلیل این که این خلاف سیره فقه هاست و روش فقه ها اوصاف را نداشت حکم به بطلان اون معامله بکنند، بنابراین احتمال اول درست نیست. احتمال دومم اینه که بگوییم اجاره صحیح و لازمه، یعنی خیاری نیست. چی؟ الان میرسم. احتمال دوم اینه که بگوییم اجاره صحیحه، یعنی خیارم توش نیست. اینجا یه مقدار عبارت مکاسب مشبشه، حتی احتمال این که عبارت چیزی ازش افتاده باشدم هست. حالا من نسخه های مختلف مکاسب رو نگاه کردم، چیزی پیدا نکردم ها، ولی احتمال میدم که عبارت ناقص باشه. مراد شیخ انصاری اینه که دلیل ما بر اصالت و لزوم و بر این که بگیم هر معامله ای لازم است، یا آیه شریفه اوفو بالعقود و یا آیه احل الله البیع. احل الله البیع که شامل ما نحن فیه نمیشه، به خاطر اینکه بحث درباره غیر بیعه، اوفو بالعقود، جایی رو میگوید عقد لازمه که اگر شما به عقد وفا نکنید، عرفاً بگویند این التزام به عقد ندارد. اونجایی که عرف میگه التزام به عقد نداشتید، به عقد وفا نکردید، اینجا رو آیه میگوید وفا بکنید و عقد لازمه. اما اگر یه عقدی بود که اگر من ملتزم بهش نباشم، عرف نمیگوید شما تخلف کردید، عرف نمیگه خلاف آیه عمل کردید. آیه اوفو بالعقود این موارد رو نمیگیره و ما نحن فیه این طوریه که در ما نحن فیه فرض اینه که چیزی را اجاره کرده با یک شرایطی و الانم اون شرایط غیر موجوده. به عبارت دیگر، عینی که مالی که فاقد اوصاف است، هیچ وقت این آیه نمیگوید واجد اوصافه. این آیه نمیگوید یه عقدی که شرایط رو نداره بگو شرایط رو داره، اینجور دلالتی نمیکنه. بنابراین این آیه نمیگوید چنین معاملاتی لازمند. وقتی که آیه دلالت بر لزوم نکنه، نتیجه اینه که احتمال اول که بطلان بود درست نیست، احتمال دومم که لزوم باشه اینم صحیح نیست. باقی میمونه این گونه معاملات صحیحند ولی جایز. صحیح و جایز یعنی خیار. این استدلال شیخ انصاری. عرض کردم عبارت خیلی سلیس نیست ولی ظاهرا مرادش اینه. بعضی ها به شیخ اشکال کردند، گفتند که خب راجع به احتمال اول بگیم خلاف روش فقه هاست، خب این که دلیل شرعی نمیشه، سیره فقه ها که حجت نیست. اگر یک چیزی خلاف اجماع بود میپذیریم، اما اگر چیزی خلاف اجماع نبود که اشکال نداره. و در ما نحن فیه افرادی مثل شیخ طوسی و ابن براج و شیخ مفید، این سه بزرگوار از قدما و مقدس اردبیلی هم از متأخرین، اینها که قائل به بطلان شده اند. بلذا این که بگوییم کسی قائل به بطلان اینجور معاملات نیست، این حرف درست نیست. بزرگان فقه قائل به بطلان شده اند. این راجع به احتمال اولی که شیخ فرمود باطله. خب اون موقع میشد اجماع، اون موقع اجماع میشد، خب اجماع حجت دیگه. و اما احتمال دوم. بین شیخ انصاری اینجوری میفرماید سه تو احتمال تو مسئله هست، ما احتمال اول و دوم را میگیم باطله، نتیجهش میشه احتمال سوم. اولا اصل این سبک استدلال صحیح نیست، به خاطر اینکه اگر یک جایی امر مردد بود بین دو طرف یک قضیه منفصله حقیقیه، تو منفصله حقیقیه نفی یک طرف اثبات طرف دیگر هست، اما اگر جایی منفصله حقیقیه نبود، باطل کردن یک احتمال یا باطل کردن دو تو احتمال نتیجهش اثبات احتمال سوم نیست. شاید یه احتمال چهارمی تو مسئله باشه. خب اون احتمال چهارم اگر که عقلن غیر ممکنه اشکال نداره. ببینیم مثلا تو ادبیات اینجوری میگفتند اگر شما بگویید که کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است، خب ممکنه یکی بگه شاید هم یه چیز چهارمی هم باشه. اما اگر شما اینجوری بفرمایید بگویید کلمه یا معنا دارد یا ندارد، اونی که معنا دارد یا زمان دارد یا ندارد، اگر اینجوری گفتیم دیگه احتمال چهارم نداره. ما نحنفی مثل اینه که میگه کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، خب شاید هم یه چیز دیگه باشه.
اون روش‌های حس چند رقمه، میتونی از نقیض استفاده کنی؟
بله.
نه
استقرار کامل نداریم، نمیشه. حصر درسته، حصر عقلی نفی و اثبات، اما استقرار کامل اگر باشد یقین آوره ها، هم خب نداریم که. بله خب بله بله خب نکنه طور نگه طور نگه نبینه میرسم. اتفاقا امروز میخوام همه احتمال چهارمو بگم درسته. حالا میرسم یه احتمال چهارم میخوام بگم درسته غیر از همه اینا. پس اولا اینکه اینجا جای نفی و اثبات نیست، با باطل کردن احتمال اول و دوم سومی ثابت نمیشه. شاید یه احتمال چهارم باشه که خواهم گفته یه احتمال چهارم اتفاقا درستم همونه. ثانیاً این سبکی که شیخ انصاری استدلال کرد و فرمود اصالت اللزوم یعنی آیه شریفه اوفو بالعقود شامل ما نحن فیه نمی شود، به خاطر اینکه وفا نکردن به این عقد را عرف نمی گوید عدم التزام به عقد. آیه می گوید که به عقد وفا بکنید، اما وفا کردن به عقد اینه که واجد وصف را بگویید واجد وصف، فاقدش هم فاقد، اینو میگن وفای به عقد. نه این که فاقد اوصاف را بگویید واجد اوصافه، این که وفای به عقد نیست. خونه ای که شرایطو نداره من بگم نداره، اینو که نمیگن وفای به عقد. این سبک استدلال شیخ چند تو اشکال داره. یه اشکالش اینه که دلیل ما بر صحت عقد با دلیل ما بر لزوم عقد یک چیزه. یعنی یک آیه است که هم میگوید عقد صحیحه و لازمه. اگر آیه اوفو بالعقود شامل ما نحن فیه نشود، پس این عقد نه لازمه و نه صحیح. نه اینکه صحیح هست اما لازم نیست، چون ما دو تا دلیل جداگانه نداریم. یک دلیل است که میگوید هر عقدی صحیح است و اون عقد لازم است، و اون یک دلیل یعنی آیه اوفو بالعقود، این یک دلیل اگر در ما نحن فیه جاری نشود، نتیجهش اینه که اصلا عقد باطله. در حالی که شیخ انصاری میخواست بگوید عقد صحیحه اما لازم نیست. نه خیلی خوب، خب الان من فقط یک دلیل دارم که شارع هم امضا میکند صحت را و هم امضا میکند لزوم را، با یه دلیل این کارو کرده. اگر که این دلیل لزوم را تأیید نکرد، صحت هم تأیید نکرده. این راجب مکاسب. حالا این بله باشه، ولی یکی دلیلی، یکی دلیل اگر از حجیت انداخته دیگه همه یه چیز. حال انشالله یه 3-4 روز دیگه ها توی بحث اصول اینو مطرح میکنم که تبعیض در حجیت میشه یا نه، میشه یه دلیل را از یه جهت بپذیریم از یه جهت نپذیریم یا نه. اینو تو اصول خواهم گفت انشالله. این کتاب مرحوم سید یزدی حاشیه مکاسب، اینو من آوردم، حال دیگه عبارتشو نمیخونم ولی خودتون نگاه بکنید. مرحوم سید تو این حاشیه جلد 3 صفحه بله بله صفحه 61 تا 63، اینجا مرحوم سید یه بحث خیلی مفصلی و مطرح کرده و سید اینو میخواد بفرماید. این حاشیه سید در واقع بهتری حاشیه مکاسبه ها. سید میفرماید که بهترینه که ما اصلا اینجور جاها قائل بشویم به بطلان معامله. علت این که میفرماد بطلان معامله اینه که آیه اوفو بالعقود گفتیم ما نحن فیه رو نمیگیره. وقتی ما نحن فیه رو نگرفت، ما دلیل لفظی دیگه نداریم. وقتی دلیل لفظی نداشتیم، باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیم استصحاب، عدم نقل و انتقال، استصحاب عدم ملکیت جاری میشه. قبل از عقد اجاره این خونه مال این مستأجر نبود، الانم نیست. ابتداعا سید اینو میفرماید، بعدم میفرماید که ممکن است در ما نحن فیه بگوییم که عقد لازمه ولی خیار رؤیت وجود نداره. مثلا اگر ما بیایم اینجوری بگیم شارع مقدس اومده فاقد وصف را تنزیل کرده مقام واجد الوصف، چیزی که اوصاف و نداره شارع تعبدن میگه داره. اگر شارع چنین تعبدی بکند نتیجهش اینه که باید بگیم این جور معاملات صحیحن و لازمن، خیار فسخم ندارن. نه تو تکبین نمیتونه دخالت کنه، اما میتونه تو تکبین از ناحیه تشریع، یعنی اینی که فاقد وصفه خب واقعا نداره، اینی که نمیشه تعبد توش قرار داد، اما از این جهت که فاقد وصف خیار می آورد، شارع بگوید خیار نمی آورد، این کارو میتونه بکنه. بله درست، بله بله. این فرما شما خیلی نکته دقیقی ها، ما دو جور روایت داریم. یه روایاتی میفرماید نه نبی و ان بیع القرار، اینجوری داریم. یه روایت اینطوری هم داریم نه نبی و ان القرار، نه ان بیع القرار، ان القرار. اگر این دومی باشه وقتی شامل اجاره اینا میشه، وقت بگوییم که شارع تعبدن اینجا که من قرار دارم ضرر دارم میکنم، شارع میگه ضرر نکردی تعبدن، این اشکال نداره. بعدم سید استدلال کرده به استصحاب، استدلال به استصحابم اینه، میگیم که قبل از این که این متضرر یا این مستأجری که ضرر کرده، قبل از این که بفهمد ضرر کرده، خونه مال او بود، مال مستأجر بود. حالا که فهمید ضرر کرده، وقتی میگه فسخ تو، شک میکنیم این فسخش درست بود یا نه و اجاره باطل شد یا نه، خونه از ملکش رفت بیرون یا نه، استصحاب بقای ملکیت میکنیم. چرا؟ نه بود. ببینید فرض کنید بعد از عقد اجاره و قبل از اینکه این بفهمه کلا رفته سرش، تو این فاصله
رو خیار رؤیت را با فهمیدن این
کلا رفته نه میگیم که اگر کسی از اول کلا رفته سرش اما خبر نداشته بعد فهمید، اون فاصله قبلی هم خیار داره اما اطلاعاتشو نداره، نمیتونه اعمال بکنه. بله.
در صورتی که بعضی از اوصاف با رؤیت دیده نمیشه،
خب
مثلا با شم،
بله
دور.
نه بینه این که شما فرمودید، بینه این شم بویدن یا لمس یا شنیدن یا فل، این کلمه رؤیت که میگیم این از باب طریقیت نه از باب موضوعیت. این که میگیم ببیند که شرایط داره یا نه، این دیدن خصوصیتی توش نیست. این رؤیت طریق الالواقع، اگر طریق باشه خصوصیتی توش نیست.
ما اگر به عرف مراجعه می کنیم خود دیدن و رؤیت موضوعیت
داره. نه
یعنی اگر اوصال همون که بایی گفته طبق مواصفات میده ولی مشتری این حق نداره بعد از رؤیت پس معامله بکنه.
شما میتونید اینا بپذیرید که آدمای نابینا هیچ وقت خیار ندارند، چون اونا رؤیت برشون معنا نداره. اینی که نمیتونید بپذیرید خیار رؤیت برای نابیناها هست یا نیست.
من میگم بله.
نه
برابر اینکه رؤیت تخلق وصف نیست.
خود چرا؟
رؤیت یه امتیاز خاصه.
نه نه بین آدمای نابینا چه عیبی دارن بیچارا که مثلا
هیچ ضرری هم به حالش نمیرسه.
بیچارا ضرر به حالش میرسه.
مواصفات سر جاشه. ما ترجمون اینه که خیار رؤیت یه چیز سوای از تخلق شرط رؤیت وصف.
نابیناها هر وقت هر چی میخرن حتما درست میخرن. اصلا این که پیغمبر صلی الله علیه و آله اون آقا که همیشه کلا میرفت سرش فرموده بود که هر وقت ایشون هرچه میخره خیار داره. یه بابایی بود یه مقدار کم عقل بود برای این که کلا سر این نرود پیغمبر فرموده بود این آقا هر وقت هرچه میخره خیار داره. ندیه نمیشه. نه نه ببینید به هر حال رؤیت خصوصیتی نداره. فرض کنید حالا یک کسی میخواد بره همون که خود شما فرموده دیگه شم یا سما، یک کسی میخواد مثلا یه نواری رو بخره، نوار مداحی، حالا گوش خودش هم سنگینه یا کره تو، حالا یک جایی بویدنه، یک جایی لمس کردنه، یک جایی دیدنه، این دیدن طریق بود نه موضوعیت. چرا امام همین رو فرموده تا ما بشینیم اینجا بحث کنیم بگوییم اینی که امام فرموده طریق الالواقع نه موضوعیت.
نه
نخ 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 نداره. نخ رؤیت به ماهو و رؤیت یک راهیست بر این که ما بگوییم اوصافو دارد یا ندارد. راه دیگرش چیه؟ شنیدن. راه دیگرش بویدن. راه دیگرش لمس کردن. خب بله بله، ما هم از اول همین کارو کردیم. از اول من گفتم خیار رؤیت برمیگرده به تخلف شرط. نه ببینید، وقتی من خیار دارم اما اعمال خیار نکرده ام، معامله باید صحیح باشه. معامله باید صحیح باشه چون اصلا خیار فرع بر صحت عقده. حالا که فسخ میکنم شک میکنم این فسخ نافذه یا نه، استصحاب بقا میکنیم. خب متلازم. خب این فرمایش شیخ سید یزدی از راه استصحاب میخواد وارد بشه، با استصحاب بگوید خیاری نیست. چه جوری میگه خیار نیست؟ میگه عقد که صحیح بود، حالا که شما خیار داری شک میکنی، وقتی گفتی فسخ تو عقد باطل شد یا نشد، استصحاب میکنی میگیم عقد باقیه، یعنی این خیاره باطل است. حالا نه 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 اینه به خب اینه به شک ساری به این نمیگن شک ساری، اینه که شک به یقین بخوره نه به متیقن. این به متیقنه، نه این به متیقن. این حال بله نه نه بر صحتم هست. نه اون هم اول خیارات که بس کردیم که ادله صحت عقد همین است، یعنی ما یه دلیل جداگانه نداریم که عقد. نه نه یعنی نه 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 چیزی غیر از خود این نداریم، همینه تنها دلیل هم. نه 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 اونایی که مثلا میخوان عمومات عقود را بحث کنن، عمومات همین عفوب العقود. حالا دیگه بگذاریم من میخواستم تازه حالا جواب حرف سید رو بگویم، به خاطر اشکال شما از اینم صرف نظر میکنم، حالا جوابش رو خود تو فکر کنید. درستش اینه که اصلا یه احتمال چهارمی در مسئله هست. احتمال چهارم اینه که اگر کسی بگوید اجاره ای که فاقد وصفه، یعنی گفته بود این خونه که به شما اجاره میدم چنین چنانه، حالا اون شرایط هم نداره، اجاره فاقد اوصاف دو جور است. یه مرتبه فاقد اوصاف مقوم اجاره است، یه مرتبه فاقد اوصاف کمال اجاره است. اون جایی که فاقد اوصاف مقوم بود میگیم بی باطله، اجاره باطله. ولی اونجایی که فاقد اوصاف کماله، اینجا نمیگیم صحیح هست، اینجا میگیم متوقف است بر ترازی جدید. شبیه بیع فضولی، که بیع فضولی وقتی که انجام میشه بعدن نیاز به یه ترازی دیگر داره، یعنی همون اجازه رو میخواد. اونجایی که اوصاف مقوم رو نداره بی باطله یا اجاره باطله. دلیلش هم واضحه دیگه، دلیلش اینه که این عین فاقد وصف با عین واجد وصف عرفن دو چیزه. ما وقع علیه العقد لم یقصد و ما قصد لم یقع. اینجا میگیم اجاره باطله. و اما اگر که اوصاف اوصاف کمال بود، سیره بر روش فقه همیشه بر این بوده که در اوصاف کمال نمیگوین عقد باطله، همیشه میگن صحیحه. کسی یه عبدی را خرید به شرط کتابت، کتابتو نداشت، عقد باطل نیست. اما اینجام که عقد باطل نیست صحیحه، نه به معنی این که صحیح هست و لازم، و نه صحیح هست یعنی صحیح هست و جایز، نه هیچ کدام. عقدی که فاقد اوصاف کمال باشد متوقف است بر ترازی جدید. اگر مستأجر گفت که قبول دارم و راضیم، میگیم عقد صحیحه و شد لازم. اگر مستأجر گفت که راضی نیستم، میتونه فسخ کنه. این احتمال چهارم که از اول عرض کردم، یه احتمال دیگری هست. حالا ولی چون یه ترازی عرض کردم اینجا ذکر بکنیم، این تفاوتش فقط به همون ترازی میشه. نه اگر که ترازی مثلا فرض کنید که این ترازی مثل بیع فضولی باشه، اگه ترازی نبود اصلا عقد کل عدمه.
خیلی.